ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به ساخت نیروگاه هسته‌ای جدید توسط روس‌ها در ایران ابراز امیدواری کرد. فرماندهی نیروی انتظامی تهران از دستگیری قاتل معاون وزیر صنعت خبر داد. جانشین فرماندهی نیروی انتظامی ایران گفت هیچ یک از قتل‌های اخیر سیاسی و امنیتی نبوده است. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ابراز امیدواری کرد که ساخت دومین نیروگاه اتمی ایران در ابتدای سال 1393 توسط روس‌ها آغاز شود. وی سه‌شنبه شب در گفتگو با تلویزیون ایران اظهار داشت بر اساس پروتکلی که میان ایران و روسیه وجود دارد، ایران می‌تواند با همکاری روسیه نیروگاه‌هایی تا 4000 مگاوات بسازد. صالحی در مورد نحوه تصمیم گیری های هسته‌ای ایران گفت تصمیم گیری در مورد مسئله هسته‌ای و نحوه برخورد با آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین گروه 5 به علاوه 1 بر اساس جمع‌بندی نظرات در شورای عالی امنیت ملی و کمیته هسته‌ای در این شورا انجام می‌شود. سردار پاسدار ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ امروز از دستگیری قاتل صفدر رحمت آبادی معاون وزیر صنعت خبر داد. صفدر رحمت آبادی روز یکشنبه در خیابان گلبرگ تهران با گلوله در اتومبیلش کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت ماموران آگاهی پس از 48 ساعت عملیات موفق شدند روز چهارشنبه امروز قاتل را در منطقه شرق تهران و در داخل منزل مسکونی وی دستگیر کنند. به گزارش ایسنا او افزود در حال حاضر قاتل و همکاران احتمالی وی جهت انجام تحقیقات بیشتر و کشف انگیزه قتل در اختیار پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ قرار دارند. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران گفت هیچ کدام از قتل‌های اخیر سیاسی و امنیتی نبوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای رادان که روز چهارشنبه در حاشیه مراسم عزاداری در حسینیه اعظم زنجان با خبرنگاران سخن می‌گفت اظهار داشت قتل دادستان زابل و معاون وزیر صنعت و همچنین عضو هیئت مدیره شهر جدید پرند هیچ کدام انگیزه سیاسی و امنیتی ندارد و سرنخ‌های قابل قبولی در این رابطه به دست آمده است. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ادعای گروه جیش العدل را مبنی بر پذیرش مسئولیت قتل دادستان زابل رد کرد. موسی نوری قلعه‌نو دادستان زابل و راننده وی روز چهارشنبه گذشته به ضرب گلوله به قتل رسیدند. انفجارها در عراق روز چهارشنبه دست کم 19 کشته بر جای گذاشت. بیشتر این انفجارها در غرب و شمال بغداد رخ داد و عزاداران عاشورا و ماموران پلیس را هدف گرفته بود. در نزدیکی شهر بغوبه در شمال بغداد انفجار 3 بمب کنار جاده‌ای در نزدیکی کاروانی از عزاداران حسینی 8 نفر را کشت. در خونین‌ترین سوءقصد یک تروریست انتحاری وانتی مملو از مواد انفجاری را در پست بازرسی پلیس در شهر العالم در نزدیکی تکریت منفجر کرد و 10 نفر را کشت. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی همچنان پیگیر وضعیت عباس یزدان‌پناه شهروند ایرانی انگلیسی است که حدود 4 ماه پیش به طور مرموزی در امارات مفقود شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا مرزی افخم روز سه‌شنبه گفت وزارت خارجه ایران از زمان دریافت اخبار زد و نقیض در خصوص مفقود شدن آقای یزدان‌پناه به طور رسمی از امارات خواستار بررسی وضعیت وی و اطلاع رسانی در این باره شده است. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح ساخت 20,000 واحد مسکونی در کرانه باختری را به حالت تعلیق درآورد. دفتر بنیامین نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که مقام‌های وزارت مسکن اسرائیل بدون هماهنگی با سایر نهادها چنین طرحی را ارائه کرده بودند. در اطلاعیه دفتر بنیامین نتانیاهو آمده است در زمانی که تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از جامعه جهانی را در مورد توافقی بهتر با ایران متقاعد کنیم، این طرح به مناقشه‌ای غیر لازم دامن زده است. خبرگزاری رویترز در تازه ترین بخش از گزارش تحقیقاتی خود درباره ستاد فرمان امام نوشته است که علارغم تحریم هایی که ایران را تحت فشار قرار داده، کار ستاد که به گفته این خبرگزاری زیر نظر آیت الله خامنه ای اداره می شود رونق گرفته است. خبرگزاری رویترز در مدت 6 ماه تحقیقی ویژه در زمینه قدرت مالی آیت الله خامنه ای انجام داده و موفق شده کامل ترین فهرست دارایی های ستاد فرمان امام را تا به امروز تایید کند. در بخش اول این گزارش رویترز ارزیابی کرده بود که ستاد حدود 95 میلیارد دلار سرمایه و دارایی در اختیار دارد. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
رویترز در گزارش خود نوشته است 7 سال پیش که غرب و سازمان ملل اعمال فشار بر ایران را از طریق تحریم‌ها آغاز کردند، ستاد اجرایی فرمان امام برای توسعه خود به فکر ایجاد شرکت‌های ترکیبی افتاد و به عنوان قهرمان ملی دست به کار شد. پس از آن بود که ستاد شروع به خرید سهام بانکی و مخابراتی کرد و همچنین سرمایه‌گذاری در بانک و شرکت‌های بیمه، انرژی، ساخت و ساز، پالایش نفت، سیمان، یک نیروگاه برق و کارخانه تولید نوشابه را آغاز کرد. به گفته رویترز از سال 2000 میلادی تا کنون، یعنی طی 13 سال گذشته، ستاد در تمام امور اقتصادی کشور رخنه کرده است. رویترز تأکید می‌کند که توسعه ستاد در سال‌های صورت گرفته که غرب در حال تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌ها به دور ایران بود. به گفته این خبرگزاری، به دلیل محتاطانه عمل کردن غرب، ستاد توانست از زیر فشار تحریم‌ها بگریزد. در این گزارش به عنوان مثال آمده است که در سال 2010 اتحادیه اروپا محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام را تحریم کرد، اما 2 سال بعد نام او را از فهرست تحریم‌ها حذف کرد. رویترز می‌افزاید گرچه تحریم‌های یک جانبه آمریکا به برخی فعالیت‌های ستاد در حوزه بانکی و معاملات نفتی ضربه وارد کرده، اما در بسیاری از موارد این مجموعه توانسته است از زیر فشار تحریم‌ها فرار کند. خبرگزاری رویترز در بخش اول گزارش تحقیقاتی خود که با نام اموال تحت کنترل رهبری مصادره املاک منتشر شد، به تخمین دارایی‌های ستاد پرداخت و نتیجه گرفت که این سازمان تحت نظارت آیت الله خامنه‌ای بالغ بر 95 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارد. به گزارش رویترز، حدود 52 میلیارد دلار از اموال ستاد به صورت ملک است. به نوشته رویترز، دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا، هم چندی پیش گفت پول شخصی آیت الله خامنه‌ای هم در یکی از بخش‌های زیرمجموعه ستاد به اسم گروه توسعه اقتصادی تدبیر سرمایه گذاری شده است. در گزارش 21 آبان رویترز، در این حال به حضور 2 تن از اعضای پیشین ستاد در دولت حسن روحانی نیز اشاره شده است. رویترز می‌گوید حسین دهقان، وزیر دفاع دولت حسن روحانی، پیش از منصوب شدنش به این سمت، رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران، از زیر مجموعه های عمده ستاد بود. گزارش رویترز به انتصاب محمد شریعت مداری به سمت معاونت اجرایی رئیس جمهوری نیز اشاره کرده است. بر پای این گزارش، محمد شریعت مداری پیشتر عضو هیئت مدیره ستاد بود و در سال 2005 میلادی، در حالی که این سمت را بر عهده داشت، از بانک پارسیان، بزرگترین بانک خصوصی ایران، درخواست وامی 44 میلیون دلاری کرد. رویترز می نویسد آقای شریعت مداری این وام را برای مؤسسه‌ای که مدیریتش را بر عهده داشت درخواست کرده بود. به گفته رویترز، در آن زمان آقای شریعت مداری برای این وام وثیقه‌ای تعیین نکرد و عبدالله طالبی، مدیرعامل وقت بانک پارسیان، نیز درخواست او را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه و گروه توسعه اقتصادی تدبیر هیچ کدام به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر در این مورد جواب ندادند. تنها سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی با صدور بیانیه‌ای یافته‌های رویترز را پراکنده و نامتجانس خوانده و گفته است هیچ یک دارای مأخذ نیست. حمید واعظی، مدیر کل روابط عمومی ستاد، نیز در ایمیلی به خبرگزاری رویترز گفته است این سری تحقیقات با واقعیت فاصله زیادی دارد و صحیح نیست.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما اگر مایل هستید نظرتون رو در مورد خبر یا گزارشی با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارید، با این شماره با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو.
آقای روحانی، این گیرونی، تورم، پدر مردم در آورده. مرد رضا خدا، یه فکری به مردم بکنید. آقا تا کی؟ مگه ما چقدر عمر کنیم؟ 8 سال جنگ، 8 سال احمدنژاد، 8 سال هم شما.
30 سال از عمر ما میگذره، از زمان رفسنجانی یادمون میاد. همیشه یادم مردم میگفتن میخواد یه کاری بکنه نمیذارن. رفسنجانی رفت، نمیدونم خاتمی اومد، احمدی نژاد اومد، این اومد، همه میگن میخواد یه کاری بکنه ولی نمیذارن، ولی نمیدونیم کی کسی میاد که بتونه کاری بکنه.
ما مردم ایران فراموش شدیم. فقر و بدبختی و فحشا داره بیداد میکنه. نه آقای روحانی، هیچ که برای ما کاری نمیتونه بکنه. آقای روحانی که صد روز که هیچ، تو 1,000,000 روز هیچ کاری برای ما نمیتونه بکنه، چون اینا تو فکر ما نیستن، فقط تو فکر جیب خودشون.
نظرم راجع به عملکرد آقای روحانی در این صد روز کاملا مثبته. به نظر من کارش درسته، درست حرکت میکنه، درست تصمیم میگیره، روش معتدل خوبی رو در پیش گرفته. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که آقای روحانی با همه، با حاکمیت، با رهبر، سر جنگ و دعوا و جدل داشته باشه. مشکلات اقتصادی داخل کشور ما شدیده، با تحریم ها روبرو هستیم، با تحریم هایی که واقعا ناعادلانه است، یعنی غیر قانونیه، و تصمیم آقای روحانی به نظر من درسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 84 در حالی که در روستایی در اطراف شهر ارومیه در کارگاه نجاری پدرش مشغول به کار بود، بازداشت شد. اتهام رمضان سعیدی هواداری از گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی بود. او با همین اتهام در دادگاه انقلاب محاکمه و به تحمل 8 سال حبس محکوم شد. آقای سعیدی برای تحمل دوره محکومیت خود به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. این زندانی سیاسی مدتی را نیز در بند 350 زندان اوین تهران گذراند، اما پس از آن به زندان رجای شهر منتقل شد. او در دورانی که در زندان رجای شهر کرج دوره محکومیت 8 ساله خود را می‌گذرانده، از داشتن ملاقات با خانواده‌اش محروم بوده و گاه بی‌خبری او از خانواده‌اش به بیش از 2 سال می‌انجامیده است. دوری مسیر ارومیه تا تهران و ناتوانی مالی خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی که در زمان بازداشت کمتر از 30 سال سن داشت، ملاقات آقای سعیدی با خانواده‌اش را با دشواری‌های متعددی همراه کرده است. رمضان سعیدی همراه با یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی مدت‌ها در حسینیه اندرزگاه 6 رجایی شهر همراه با زندانیان عادی با جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر نگهداری می‌شدند و شرایط مطلوبی نداشتند. در این سالها که آقای سعیدی در زندان رجای شهر زندانی بوده، از درد شدید زانو در عذاب بوده است، اما اقدام خاصی برای درمان بیماری و کاهش رنج این زندانی صورت نگرفته. گفته می شود آسیب زانوی آقای سعیدی مربوط به دوران بازجویی و فشارهای وارده به این زندانی سیاسی عقیدتی است. بهمن احمدی آمویی، روزنامه نگار زندانی در زندان رجای شهر، در نامه‌ای که در شهریور ماه سال 91 برای همسر روزنامه‌نگار و زندانیش ژیلا بنی یعقوب نوشته بود، به ابتکار رمضان سعیدی در ساختن وسایل ورزشی برای زندانیان با استفاده از دسته جارو و ظروف خالی ماست اشاره کرده بود که او با پر کردن این ظرف‌ها با سیمان توانسته ابزاری برای دمبل زدن زندانیان فراهم آورد. رمضان سعیدی همراه با 4 نفر دیگر از زندانیان زندان رجایی شهر در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 92 با نوشتن و امضای بیانیه‌ای حق انتخاب شدن برای مخالفان ولایت فقیه را مهمترین معیار انتخابات آزاد در ایران توصیف کرده بودند. رمضان سعیدی در سالهایی که در زندان رجای شهر محبوس بوده، بارها به قرنطینه این زندان تبعید شده و گاه در اعتراض به وضعیت خود در زندان اعتصاب غذا کرده است.
برنامه ملاقات رو میشنیدید از همکارم آرش حسنیا. آخرین اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.